رادیو فرداست.
بله، این رادیو فرداست و این صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فرداست. 60 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم، مثل برق و باد گذشت. و در آغاز این بخش هم همچون همیشه تازه ترین خبرها رو، این بار مشروع خبرها رو میشنوید از همکارم حسن جعفری.
با سلام مجدد، باراک اوباما در نامه‌ای به حامد کرزی از او و از مردم افغانستان به خاطر سوزانده شدن غیرعمدی نسخه‌ای از قرآن در پایگاه هوایی بگرام عمیقاً عذرخواهی کرد. در همین حال اعتراض‌ها به سوزانده شدن نسخه‌ای از قرآن در پایگاه بگرام برای سومین روز پیاپی روز پنجشنبه نیز در مناطق مختلف افغانستان ادامه یافت و به کشته شدن دست کم 5 نفر از جمله 2 تن از نیروهای ناتو منجر شد. طالبان از مردم افغانستان خواسته است به نیروهای خارجی حمله کنند. کنفرانسی با نام دوستان سوریه امروز در تونس با حضور وزیران خارجه بیش از 50 کشور عربی و غربی برگزار می شود. بنابر پیشنویس قطعنامه این کنفرانس که به دست شماری از رسانه ها رسیده، به بشار اسد ضرب الاجل داده خواهد شد که آتش‌بسی فوری برای ارسال کمک های انسان دوستانه به اهالی شهرهای محاصره شده به اجرا بگذارد. چین و روسیه این کنفرانس را تحریم کردند. کوفی انان دبیرکل سابق سازمان ملل به عنوان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه برگزیده شد. این خبر را بانگیمون دبیرکل فعلی سازمان ملل و نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کردند. رشته انفجارها و حملات روز پنجشنبه در عراق دست کم 60 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. این حملات و انفجارها که بیشتر در مناطق شیعی نشین روی داد، عمدتاً نیروهای امنیتی عراق را هدف گرفته بودند. بیشترین تعداد حملات در بغداد روی داد، اما شهرهای بعقوبه، کرکوک و موسل نیز شاهد انفجارهایی بود. وزارت کشور عراق شبه نظامیانه مرتبط با القاعده را مسئول این حملات معرفی کرده. کاخ سفید آمریکا انتشار گزارش‌های مبنی بر تایید حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی توسط مقام‌های جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. برادلی منینگ، سرباز آمریکایی که به درز مدارک محرمانه به سایت ویکیلیکس متهم است، روز پنجشنبه تفهیم اتهام شد. آقای منینگ در پایگاهی نظامی در بیرون از واشنگتن تفهیم اتهام شد و مهمترین اتهام او تبانی با دشمن است که در صورت اثبات مجازات حبس را برای او در پی خواهد داشت. و خبر دیگر این که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید مذاکرات با حنا ربانی‌کر همتای پاکستانیش سازنده و در جهت نگرانی‌های مشترک دو کشور بوده است. روابط آمریکا و پاکستان از حدود 3 ماه پیش بعد از حمله موشکی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به پاسگاهی مرزی در پاکستان رو به تیرگی گذاشته است. کاخ سفید واشنگتن حملات نیروهای حکومت بشار اسد علیه مردم این کشور را فجیع و نابخشودنی خواند. بیانیه کاخ سفید که روز پنجشنبه منتشر شد، همچنین خواستار راه حلی سیاسی و غیر نظامی برای حل بحران سوریه شده است. و سرانجامی که راتکو ملادیچ، فرمانده سابق نظامیان سرب در بوسنی، دادگاه جنایت جنگی در لاهه را بازیچه‌ای در دست ناتو خواند و آن را به تبعیض علیه خود و سایر سربها متهم کرد. ملادیچ با 11 اتهام جنگی از جمله 2 اتهام ارتکاب نسل‌کشی در جریان جنگ بوسنی روبروست که این اتهام‌ها را رد کرده است. جنگ بوسنی از سال 92 تا 95 میلادی به مدت 3 سال به طول انجامید. الهه
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با مشروع خبرها. و اما خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌ها در وین پایتخت اتریش گزارش داده که جمهوری اسلامی در تدارک گسترش فعالیت‌های اتمی در تأسیسات زیرزمینی در اعماق کوه هاست. این گزارش می‌گوید که این اقدام نشانه‌ای از بی‌اعتنایی دولت ایران به خواست جامعه بین‌المللی تلقی شده و به احتمال فراوان بر تنش‌های موجود خواهد افزود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های آگاه در وین گزارش داده که بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به اشتیاق بین‌المللی برای حل بحران اتمی آن دولت به ویژه هنگامی جلب توجه می‌کند که غرب تلاش‌های تازه‌ای را جهت محدود کردن برنامه حساس غنی‌سازی اورانیوم به کار گرفته است. در این گزارش اضافه شده که افزایش ظرفیت تأسیسات زیرزمینی فردو در قم احتمالاً بر میزان سوءظن غرب نسبت به نیت واقعی رژیم ایران خواهد افزود. رویترز یادآوری می‌کند که این هفته یک هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر در کوشش خود برای جلب همکاری دولت اسلامی در پرداختن به نگرانی‌های مربوط به برنامه اتمی ناکام ماند و پس از دو روز با دست خالی از تهران به وین بازگشت. هرمن نکرتس، معاون مدیر کل آژانس، روز چهارشنبه در بازگشت از ایران گفت که تیم پنج نفری تحت سرپرستی وی کوشید تا توافقی در جهت راهی برای حل مسائل موجود به ویژه در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران به دست آورد. این هیئت همچنین کوشید تا از یک پایگاه مربوط به تحقیقات آژانس بازدید کند. معاون مدیر کل آژانس با ابراز تأسف افزود که در هیچ یک از این موارد موفق به کسب موافقت مقام‌های دولت ایران نشده و لذا این هیئت نتوانسته چگونگی پیشرفت در گفتگوها را فرموله کند. به گفته این مقام عالی رتبه آژانس، گزارش هیئت تسلیم مدیر کل آژانس و همینطور شورای حکام خواهد شد تا در جلسه ماه آینده به بررسی آن بپردازد. عدم موفقیت در این ماموریت تهران با واکنش تأسف‌آمیز مقام‌های غربی نیز روبرو شد. از جمله جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، شامگاه چهارشنبه در این زمینه گفت این اقدام ایران در خودداری از همکاری با جامعه بین‌المللی حکایت از آن دارد که رهبران جمهوری اسلامی در قبال تعهدات بین المللی خود رفتارشان را تغییر ندادند. وی افزود که دولت آمریکا به ارزیابی این اقدام و همکاری با گروه پنج به علاوه یک درباره گفتگوهای احتمالی با نمایندگان تهران ادامه خواهد داد. خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات مقیم وین گزارش داده که به زودی جهان شاهد جهشی از آمادگی تأسیسات اتمی در ایران و به ویژه تأسیسات فردو در جهت غنی‌سازی خواهد بود که به نحو چشمگیری به غنای تسلیحاتی نزدیک می شود. رویترز می افزاید که به تخمین کارشناسان تأسیسات فردو در قم در عمق 80 متری زیر زمین قرار دارد که ایمنی بهتری در برابر حمله های احتمالی هوایی فراهم می کند.
نادر صدیقی گزارش می داد. در میان مطبوعات امروز جهان هیچ روزنامه ای را نمی توان یافت که گزارش، تحلیل یا مصاحبه‌ای درباره جمهوری اسلامی و رویارویی آن با جامعه جهانی نداشته باشد. علیرضا طاهری از رادیو فردا چکیده ای از جالب توجه ترین نمونه های همین پوشش گسترده خبری را برای ما مهیا کرده.
نشریه با نفوذ فارن پالیسی همانند اکثریت غریب به اتفاق مطبوعات انگلیسی زبان دیدار از پیش برنامه ریزی شده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را بسیار مهم توصیف کرده و یادآور شده. این دیدار که قرار است ماه آینده میلادی انجام گیرد تأثیری سرنوشت ساز بر فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی و بحران ناشی از آن خواهد داشت. در این حال روزنامه اسرائیلی هارتس می نویسد اگر اسرائیل به ایران حمله کند تنها به این دلیل خواهد بود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از آن جلوگیری نکرده است. واشنگتن پست از تأثیرات روزافزون تحریم و مجازات‌های بین‌المللی اعمال شده بر ایران خبر داده و نوشته است اگر سران جمهوری اسلامی سرانجام زیر بار این فشار فزاینده به خواست جامعه بین‌المللی تن در دهند و برنامه اتمی ایران را به حال تعلیق درآورند عجبی نخواهد داشت، چون پیشینی این کار را دارند. واشنگتن پست مسئله جام زهر خوردن آیت الله خمینی و پایان گرفتن جنگ 8 ساله پرکشتار و ویرانگر ایران و عراق در سال 1367 و توقف ناگهانی برنامه‌های هسته‌ای ایران به فرمان آیت الله خامنه‌ای بلافاصله پس از حمله آمریکا به عراق زیر فرمان صدام حسین را نمونه‌ای از همین عقب نشینی‌های سران تهران می‌داند. درست در نقطه مقابل این نوشته واشنگتن پست فارن پالیسی از تشدید موضع سخت گیرانی که جمهوری اسلامی خبر داده و نوشته است سران تهران نه تنها به خطر حمله به ایران بی اعتنا مانده اند که برای نخستین بار تهدید کردند که در صورت لزوم خود دست به حمله پیشگیرانه خواهند زد. شپیگل آنلاین دیدگاه شماری از نخبگان ایران را بی ذکر نام و نشان آنها بازتاب داده و برای نمونه از قول یکی از استادان دانشگاه در ایران می نویسد آنچه این روزها شاهدانیم تکرار همان رویدادهای پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا، یعنی زمانی است که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا سران تهران را به عنوان دیو و لولو معرفی می کرد. این واقعیت که بر پایه یکی از آمارگیری‌های اخیر اکثریت قاطع آمریکایی‌ها موافق حمله نظامی به ایرانند نیز در مطبوعات امروز جهان غرب بازتابی گسترده داشته است.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به سوء قصد به جان دانشمندان هسته‌ایش متهم کرده است. تهران ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را بخشی از یک بازی جنگی خوانده و همزمان هر گونه نقش خود در حمله به اهداف دیپلماتیک اسرائیلی در چند کشور را تکذیب کرده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در نامه‌ای که نماینده ایران در سازمان ملل محمد خزائی به شورای امنیت فرستاده آمده است که اسرائیل اجازه یافته است با معافیت از مجازات دست به جنایت علیه دیگران بزند. اسرائیل جمهوری اسلامی را مسئول انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در هفته گذشته در دهلی نو می‌داند که یک دیپلمات اسرائیلی را به طرز وخیمی مجروح کرد. همزمان مقامات گرجستان وسیله انفجاری دیگری را در تفلیس خونسا کردند و از سوی فردی که ظن آن می‌رود یک بمب‌گذار ایرانی بوده بر اثر انفجار نارنجکی که به سوی پلیس تایلند پرتاب کرد پاهایش را از دست داد. گزارش شده دستگیری افرادی به اتهام ارتباط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان نیز صورت گرفته است. تهران به نوبه خود اسرائیل را به تأمین مالی و تعلیم گروه‌های ستیزگر متهم کرده است و آنها را عامل قتل شماری از دانشمندان هسته‌ای ایران می‌داند. همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، گمانه‌زنی‌های فزاینده‌ای به وجود آمده است که اسرائیل در نظر دارد حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران صورت دهد. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه خود به شورای امنیت نوشته است اسرائیل بر سر حملات و بمب‌گذاری‌های اخیر تحریفات و اتهامات بی اساسی علیه ایران مطرح کرده است. در این نامه آمده است ایران در مورد آنچه که گفته می‌شود عملیات تروریستی اخیر علیه اهداف اسرائیلی در تعدادی از کشورها چون تایلند، هند، گرجستان یا جمهوری آذربایجان بوده است هر گونه دخالت مقامات یا نهادهایش را قاطعانه رد می کند. محمد خزائی در نامه‌اش به شورای امنیت سازمان ملل افزوده است ایران از اقدامات تروریستی از جمله سوء قصد به جان دانشمندان هسته‌ای خود به خاطر بنوشته این نامه حمایت نهان و آشکاری که رژیم اسرائیل از گروه‌های تروریستی به عمل می‌آورد رنج برده است. نماینده ایران در سازمان ملل در این نامه نوشته است این عملیات و نیز نسبت دادن اقدامات خشونت‌آمیز بخشی از کل بازی جنگ است که این رژیم علیه ایران به راه انداخته است. این نامه ادامه داده است که اسرائیل به عملیات پنهانی، جنگ سایبری، جنگ روانی و سوء قصد به جان دانشمندان هسته‌ای و نیز تهدید به حملات نظامی به ایران متوسل شده است. کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کنند در حالی که ایران تأکید دارد برنامه غنی‌سازی هسته‌ایش کاملاً صلح‌آمیز است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید و جداً وقت اون رسیده که از دنیای سیاست یا هر دنیای دیگه فاصله بگیریم و بریم یکسره به سراغ یک ترانه و نفسی تازه کنیم. ترانه زیبای فردا مال ماست از گروه آریان.
رنگ بلور رو صدا کن، شمنم گل برگ سفید آرزو رو صدا کن، کبوتری رو که نشسته زیر بارو یا که بچه یه تنها که نشسته توی گل. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، بردلم هم نگلاست، بگو فردا مال ماست. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، بردلم هم نگلاست، بگو فردا مال ماست. سرپناه اون کبوتر دستای گرم تو باشه. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست.
امروز پنجم اسفند ماه برابر است با 85 سال روز تولد سیاوش کسرایی، شاعری که انتشار منظومه بلندش آرش کمانگیر در دهه 30 خورشیدی او را به شهرت رساند و بعدها اشعارش رنگ و بوی اجتماعی و سیاسی به خود گرفت. سیاوش کسرایی 16 سال پیش در 69 سالگی در پی عمل جراحی بر روی قلبش در شهر وین پایتخت اتریش درگذشت و در همین شهر به خاک سپرده شد. یادی از سیاوش کسرایی در گزارش همکارمان شهرام میریان.
من مستم، من مستم و میخانه پرستم، راهم من و مایی، پایم به گشایی، می لاله و باغم، می شمع و چراغم، می همدم من، هم نفسم، عطر دماغم. با آنکه در میکده را باز ببستند، با آنکه سبوی می ما را بشکستند، با محتسب شهر بگویید که هش دار که من مست می هر شبه هستم.
بخش کوتاهی از شعر مست، یکی از سروده‌های سیاوش کسرایی را با صدای شاعر در یک شب شعر و سخن در شهر وین شنیدید. در گستره شعر و ادب معاصر ایران بوده و هستند شاعرانی که به مکتب سوسیالیسم گرایش داشته و دارند و از این منظر به جهان و پیرامون خود می‌نگرند. سیاوش کسرایی یکی از شاخص‌ترین آنهاست که پایبندیش به حزب توده بر ارزش و جایگاه هنریش سایه انداخت. با این حال هستند کسانی که معتقدند شعر و شخصیت کسرایی را نباید در حوزه سیاسی معینی جستجو کرد، چرا که شعر او سرود زندگی است. یکی از این کسان هوشنگ ابتهاج، شاعر مطرح زمانه ماست که معتقد است سیاوش کسرایی را باید از نو شناخت.
حالا وقتشه که ما به شعر کسرایی برگردیم، به شعر کسرایی و امثال او نیازمندیم. شعر او به ما زندگی کردن یاد میده، امید داشتن یاد میده، صبور بودن یاد میده. در روزگاری که ما هستیم احتیاج داریم، بزرگترین وظیفه ما اینه که به شعر او برگردیم، دوباره بخونیم، به عمق شعر کسرایی باید پرداخت، ببینیم چه میخواست. من با یقین میگم هیچ چیزی برای خودش نمیخواست، برای مردمش میخواست. با چه شهامت و شجاعتی اگر فکر میکرد خطایی صورت گرفته میگفت یا علت بروز این خطا رو میگفت.
سیاوش کسرایی شاعری بود که پیش و یا پس از انقلاب بهمن همواره یا در زندان بود و یا ممنوع القلم. این شاعر با نام هنری کولی در مجموع 16 دفتر شعر دارد که در برگ برگ آنها ترسیم فرداهای روشن موج میزند. منظومه آرش کمانگیر اما از دیگر آثار سیاوش کسرایی معروفتر است و تا آن را حماسه ملی این دوران هم نام نهادند. با شعر باور که گفته می شود آخرین سروده سیاوش کسرایی است، نام این شاعر را سرسبز نگه می داریم.
باور کنم که عشق نهان می شود به گور بی آن که سر کشد گل عصیانی اشتخاک. باور کنم که دل روزی نمی تپد، نفرین بر این دروغ، دروغ هراسناک. پل می کشد به ساحل آینده شعر من تا رهروان سرخوشی از آن گذر کنم. این ذره ذره گرمی خاموشوار ما یک روز بیگمان سر می زند ز جایی و خورشید می شود. تا دوست داریم، تا دوست دارمت، تا عشق ما به گونه هم می چکد زمهر، تا هست در زمانه یکی جان دوستار، کی مرگ می تواند نام مرا بروبد از یاد روزگار. می ریزد عاقبت یک روز برگ من، یک روز چشم من هم در خواب می شود. زین خواب چشم هیچ کسی را گزیر نیست، اما درون باغ همواره عطر باور من در هوا پر است.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از تماسهای شما، از پیامکهای شما و الان یادآوری میکنم که برخی اوقات پیامکها و پیامهایی دریافت میکنیم از شما که حاوی این اطلاعاته که تلاش میکنید که رادیو رو بشنوید، صدا قطعه به هر دلیلی، پارازیت روش زیاده و چیزهایی از این دست. به همین دلیل الان همکارم جان خاکزاد اینجا در استودیوست که از قضا ادیتور سردبیر این برنامه صبحگاهی هم هست. جان آمده که براتون توضیح بده که چرا و چگونه باید با این مشکل روبرو بشیم. جان بفرمایید، صبح شما بخیر.
صبح بخیر، صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. واقعا بامدادتون خوش. این الهه روانشاد حتی روز جمعه هم که نمیگذاره شما بخوابید، استراحت کنید، بیدارتون میکنه و میگه بیایید حتما صبحانه با خبر کنار هم باشید.
امیدوارم که گوش کنن.
بله گوش میکنن، شنوندگان هم لطف دارن و به برنامه های رادیو فردا گوش میکنن، ولی دلشون میخواد که صدای ما رو صاف بشنون. ولی الهه کسانی که دلشون نمیخواد صدای ما صاف به گوش شنوندگان گرامی برسه، تلاش میکنن یک سری خرابکاری هایی رو انجام بدن روی
تصور میکنم صاف مد نظرشون نیست، اصلا میخواد نرسه.
بله، پارازیت میندازن روی امواج متوسط ما و حتی گاهی اوقات روی ماهواره هم تلاش میکنن که صدای رادیو فردا رو کیفیتشو پایین بیارن. ما هم تلاش میکنیم از این سو با همکاری همکارانمون در بخش فنی راه حل‌هایی رو پیدا کنیم تا صدای ما بهتر به گوش شنوندگان عزیز برسه. الهه اینجا من یادآوری میکنم که دوستان فراموش نکنن افزون بر اینترنت، کسانی که دسترسی به اینترنت دارن، باز اونم مشکل سرعت هست در ایران، اینها رو ما میدونیم، مشکل فیلترینگ هست اونها رو هم میدونیم و موج متوسط که باید طبیعتاً صدای ما صاف به گوش شنوندگان برسه، ولی خب روی اون طول موج‌ها هم اینا پارازیت پخش میکنه. اینها که گفتم یعنی برخی از کسانی که دلشون نمیخواد که صدای رادیو فردا به گوش شنوندگان برسه. ولی دوستان فراموش نکنید ما روی امواج کوتاه هم برنامه پخش میکنیم. من بارها اینو یادآوری کردم، الان یک بار دیگه الهی اگر اجازه بدی یادآوری کنم که امواج کوتاه ما صدای ما رو خوب به گوش شنوندگان میرسونه.
ما همین الان به شنوندگان گفتیم که شما سردبیر برنامه این، در نتیجه موضوع پشت و روی شما، باید به من اجازه بدید که
اگر اجازه میدی باز من اجازه را از تو میگیرم. مجله الان متعلق به توه. دوستان ما از ساعت 3:30 بامداد روی طول موج 49 متر، موج کوتاه، فرکانس 5860 کیلوهرتز برنامه پخش میکنیم تا ساعت 5:30 بعد از ظهر. میبینید مدت زمان طولانی این فرستنده کار میکنه و تا اونجایی که به ما اطلاع داده شده و خود ما پیگیری میکنیم صدای این فرستنده در برخی از نقاط ایران خوبه و مردم میتونن، شنوندگان عزیز میتونن که به صدای ما از طریق این طول موج گوش بکنه. این موج 49 متر این فرستنده همینطور که کار میکنه ساعت 7:30 بامداد طول موج دیگری به کمک این طول موج میاد، اون فرکانس موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز، بهتر بگم 13615، صدای ما رو پخش میکنه تا فکر بکنم تا 5:30 بعد از ظهر و باز یک طول موج دیگر کمکی میفرستیم از ساعت 7:30 بامداد، طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15690. دیگه این شماره ها رو من از بس تکرار کردم بعضیاشو من خودم توپق میافتم. 15690 کیلوهرتز، ولی باز اون دو تا طول موج دیگه داره پخش میشه. ولی اینجا من خیلی کوتاه بکنم، زمان میخوای شعر بخونی آخر برنامه، میدونم
افشا نکنید.
من اینجا یادآوری میکنم روی اکثر طول موج های کوتاه 31 متر، 25 متر، 13 متر، 41 متر، 16 متر ما فرکانس داریم، فرستنده داریم که صدای رادیو فردا رو پخش میکنن، ولی چون مدت زمان پخش این فرستنده ها کوتاه‌تره ما کمتر به دوستان این فرستنده رو یادآوری می‌کنم. دیگه تموم می‌کنم سریع. دوستان برای اینکه فرکانس‌های ما رو داشته باشید به وبسایت ما مراجعه کنید یا به info@radiofarda.com ایمیل بزنید، ما این فرکانس‌ها رو برای شما ارسال می‌کنیم. سپاسگزارم.
هم سپاسگزاریم از حضور شما.
شعر تو بخون.
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران. بازا که در هوایت خاموشی جنونم فریادها برانگیخت از سنگ کوه ساران. ای جوی بار جاری، ای جوی بار جاری، زین سایه برگ مگریز کین گونه فرصت از کف دادند بی شماران. بیگانگی زهد رفت ای آشنا مپرهیز، زین عاشق پشیمان سرخیل شرم ساران. پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند دیوار زندگی را زین گونه یادگاران. این نغمه محبت بعد از من و تو ماند تا در زمان باقی است آواز باد و باران.
هزار امید و آرزو این صبحانه با خبر رو هم در این روز تعطیل به پایان می‌بریم. امید، هزار امید برای اینکه روز خوبی داشته باشین و هزار آرزو که تونسته باشین یک ذره شما رو شادتر از دیروز کرده باشین و از برنامه ما لذت برده باشین. خدا نگهدارتون.